بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
بس در مسائل مستحدثه و فقه اسلامی بود که امروز دامنه بسیار وسیع پیدا کرد و کم کم تبدیل به یکی از مباحث مهمه فقهیه داره میشه. در درس‌های گذشته اصول کلی که حاکم است بر مسائل مستحدثه شرح داده شد. البته غیر از این اصول کلی تمام اون شده در مباحث اصولیه خودمون ابواب الفاظ و همچنین اصول عقلیه، تمام اون چه رو در مباحث اصول فقه هم خوندیم، همه اینها رو اینجا ازش استفاده خواهیم کرد. و الان موقع آن است که بریم سراغ تک تک این مسائل. فعلا به سراغ مباحثی در معاملات میریم، مسائل مستحدثه در معاملات. اولین مسئله، مسائل مربوط به اسکناس رو مطرح می کنیم که مسائل زیادی در این زمینه هست. اسکناس که عربهای امروز نقود ورقیه بهش اطلاق می کنن و گاهی هم الاوراق المالیه، النقود الورقیه، الاوراق المالیه، هر دو تعبیر هست که به اسکناس اطلاق میشه. این مسئله بسیار پیچیده هست و الان احکام مختلفی مربوط به آن محل بحث. آیا تمام احکامی که جاری میشود بر درهم و دینار بر اسکناس هم جاری می شود؟ از جمله درهم و دینار اگر معاوضه کنن اونها رو با کم و زیاد، به رباست ربای معاوضی در درهم و دینار هست. کسی 100 دینار رو بفروشد به 110 دینار، ولی یکی نقد یکی نسیه بوده باشد، حرام رباست، ربای معاوضه و ربای دین هر دو در درهم و دینار جاری میشه. آیا در مسئله اسکناس هم همینه؟ اگر ما اسکناس رو معامله کنیم، 10,000 تومان اسکناس رو امروز بفروشیم به 11,000 تومان 5 ماه بعد، آیا احکام ربای معاوضه همان گونه که در درهم و دینار هست در اسکناس هم که جانشین آن شده هست یا نیست؟ دوم مسئله مزارعه است. بعضی ها معتقدند، یعنی خیلی ها معتقدند که در مزارعه باید نقدین باشه، باید درهم و دینار باشه، با غیر از اون مزارعه نمیشه کرد، یعنی با اجناس نمیشه مزارعه کرد. من یک مقدار گندم به شما بدم، بگم با این مزارعه کنید، نمیشه، جنس نمیشه. آنچه می شود باش مزارعه کرد عبارت از درهم و دیناره. حالا آیا اسکناس هم جانشین اون می شود یا جانشین اون نمی شود؟ یعنی می شود با اسکناس مزارعه کرد یا با اسکناس مزارعه نمی شود؟ این هم یه سؤال. سوال سومی که در اینجا هست این است که بیع سر شرایطی داره، یعنی معامله درهم و دینار شرایطی داره. یکی از شرایط قبض فی المجلس، اگر در بیع سر قبض فی المجلس نشود معامله باطله. آیا در معامله اسکناس هم با اسکناس قبض فی المجلس شرطه یا شرط نیست؟ چهارم، آیا زکات که در درهم و دینار هست در اسکناس هم هست یا احکام زکات در اسکناس نیست؟ پنجم، گاهی می شود که انسان طلبی از کسی داره. شما اگر 10 مثقال طلا یا 10 دینار از کسی طلب داشتید، 100 سال هم بر او بگذرد، همون 100 مثقال طلا رو باید بگیرید. همون به اصطلاح 100 دینار رو باید بگیرید. خسارت دیر کرد چیزی نیست که در اسلام باشه. بعضی میگن خسارت دیر کرد همون رباست، حرامه. ما چیزی به عنوان خسارت دیر کرد در اسلام نداریم. بنابراین اگر شما 100 دینار طلا از کسی طلب داشتید، 100 سال هم برش بگذرد، همونو باید بده. اما اگر 100 تا 1 تومن اسکناس طلب داشتید، در اون زمانی که این 100 تومن سرمایه تاجر بود، حالا بعد از گذشتن 50 سال، 60 و 70 سال، حالا میخواهید بگیرید، آیا همون 100 تا 1 تومن رو باید بگیرید؟ همون حکم طلا و نقره رو داره یا نه این 100 تومن ارزشی نداره؟ اون 100 تومن سرمایه انسان بود. امروز این 100 تومن یه چیز خیلی ساده و مختصر، یک کیلو میوه برش میدن گایی. آیا چه کنیم در اینجا؟ دیروز مثالی عرض کردم، واقعا این مسئله واقع شده بود و کسی از ما سوال کرد که شخصی بنا رو استخدام کرده بوده در 60 سال قبل، بنا اجرت 3 ریال در روز بوده. حالا یا سهرن یا اشتباهن یا هر دلیلی داشته، مزد این بنا رو نپرداخته. 10 روز مثلا این بنا برای او کار کرده بود که اون روز 10 تا 3 ریال 3 تومن میشود، نداده. حالا بعد از 60 سال میخواد بده، همون 3 تومن بده؟ یا اگر میخواهد بدهد، باید مزد بنای امروز رو که 3000 تومن یا بیشتر است، 1000 تومن یا بیشتر است در نظر بگیره. 10 روزش میشه 10000 تومن. شما 10000 تومن رو با 3 تومن مقایسه کنید، نسبت 1 با 3000ه. یعنی 3000 بار تورم در این مسئله یا بیشتر اضافه شده. آیا این بدهکاری ها واقعا صحیح به این صورت بدید؟ اگر مهر زنی 100 مثقال طلا باشه، هر چه زمان بگذرد همون 100 مثقال طلا هست، کم و زیاد نمیشه. اما اگر 100 تومن بوده در 50 سال قبل، الان همون 100 تومن رو این زن بدن یا نه؟ اصولا مسئله تورم، من این جمله رو عرض کنم، دقت بفرمایید در این جمله، اصلا مسئله تورم در دنیا پیدا نشد مگر به خاطر مسئله اسکناس. اگر پای اسکناس به میان نمی آمد، تورم معنی ندارد. وقتی گوشت و گندم و میوه و لباس قیمتش میره بالا، خود درهم و دینار طلا و نقره هم بالا میره، همه با هم بالا میره. اگر پول درهم و دینار بود، تورم معنی نداشت. یه تورم های جزئی و نوساناتی در قیمت کالاها به واسطه عرضه و تقاضا شاید پیدا میشد، اما این تورم های 10 برابر 20 برابر 100 برابر 1000 برابر این فقط به خاطر اسکناس. و الا اگر ما جنس می دادیم جنس می گرفتیم، طلا و نقره می دادیم جنس می خریدیم. خب طلا و نقره بالا میره، جنس های دیگه هم بالا میره، جنس های دیگه بالا میره، طلا و نقره هم بالا میره. اصلا پیدایش مفهومی به نام تورم در زندگی اقتصادی بشر از زمانی پیدا شد که پای اسکناس به میان آمد. اسکناس ثابت میمونه اما چیزهای دیگر خودشونو میکشن بالا و برابریشونو با اسکناس از دست میدن. در تمام اینجا من اگر ضامن بودم، اگر مدیون بودم، مهری بر عهده‌ام بود، لا بدهی دیگری بود، آیا اینها رو میشه با اسکناس های 50 سال قبل به همون قیمت داد یا نه؟ اینا حداقل 5-6 تا مسئله است که بر محور همین مسئله نقود ورقیه یا اسکناس دور میزنه. برای پیدا کردن جواب این مسائل از نظر فقه دو مقدمه لازمه و این دو مقدمه رو آیون کاملا دقت بفرمایید که کلید حل مسائل مربوط به اسکناس و مسائل اقتصاد اسلامی مربوط به اسکناس. مقدمه اول درباره مالیات اشیاء. مالیات اشیاء علی اقسام ثلاثه. ما سه رقم مالیات داریم. اول مالیات ذاتیه، یه چیزی ذاتاً مالیات داره، چه من بگم چه نگم. چه چیزهایی ذاتاً مالیات داره؟ میشه بفرمایید چه چیزهایی؟ چیزهایی که فایده‌ای برای انسان دارد و کثیر الوجود هم نیست. مثلا مواد غذایی، لباس، انواع مرکبه ها، اینها برای وجود انسان فایده داره. زندگی او متوقف بر غذا و لباس و مرکب و امثال اینها و کثیر الوجود هم نیست. به خلاف هوا و نور آفتاب، هوا از همه چیز و انسان لازمتره، ولی همه جا در هر زمان و در هر مکان هوا هست و لذا هوا رو ما خرید و فروش نمی کنیم، مالیت هم نداره. جاهایی هم که آب خیلی فراوان باشه اونجا مالیت نداره. نور آفتاب با اینکه برای حیات بشر از همه چیز واجب تره، چون همه جا هست مالیت نداره. مالیت ذاتی مال اشیایی هست که برای انسان به نحوی لازمه ولی در این حال کثیر الوجود هم نیست. اینا رو ما میگیم مالیت ذاتی داره. لازم نیست یه قانونی بیارن و تصویب کنن اینا ماله. هیچ کس هم نمیتونه اینا رو از اعتبار بیاندازه. حضر بگیم گندم مالیت نداره، از اعتبار افتاد. اسکناس میشه یه روز بگن آقا یه اسکناس دیگه در نمیدارن، اما گندم در نمیدارن نیست، یه مالیت ذاتی. این قسم اول از مالیت. قسم دوم از مالیت، مالیت شبه اعتباری، نمیگیم اعتباری، شبه اعتباری. آن اشیایی است که چرا هوا رو در یه ظرفی ضبط کنید و ذخیره کنید، این رو از اینجا به اونجا حمل و نقل کنید و صادر کنید. می توانید هوا رو جمع جور کنید و در یه کپسول. آیا کسی از شما کپسول هوا رو می خره؟ نه، از هوا اکسیژن می گیرن، اکسیژن رو می فروشن، ولی هوا رو به صورت معمولی تو کپسول هم بکنید، جا به جا هم نقل بکنید، کسی از شما خریداری نخواهد. خب و اما قسم دوم گفتیم مالیت چیه؟ شبه اعتباری.
چیزهایی هست که در ظاهر فایده شاید نداره، ولی تمام عقلای دنیا برای اون مالیت قائلن. مثال میزنن به الاحجار الکریمه. احجار کریمه یعنی سنگهای گران قیمت، زمرد، یاقوت، عقیق، لعل و مروارید و امثال اینا، اینا احجار کریمه. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه نه فایده هم نداره. حالا مثلا چه تفاوتی هست در میان این شیشه بدلی با اون بریلیان؟ اون 500 هزار تومان قیمت داره، این یه تکه شیشه ایست که شبیه اونه و به شکل اون ساختن، 50 تومان هم کسی خرید و فروش نمی کنه. و حتی خود طلا به عقیده بعضی میگن شبه اعتباریه. طلا چه فایده در زندگی بشر داره؟ چه دردی با طلا هم دوا میشه؟ کدام ابزار رو با طلا میتونیم بسازیم؟ طلا یه فلزی است نرم و در زندگی بشر قابل این نیست که ابزاری ازش بسازن. حالا اول ببینیم چه فایده در زندگی بشر داره تا بعد بیام در مسئله تورم ببینیم مالیت طلا از خود از کجا پیدا شده مالیت. بله میگن بعضی جاها یه ذره سیمه‌هایی رو از طلا میسازن، لاخن این همه قیمتی که داره باسته اینه زمانی که کامپیوتر نبود و طلا ازش نمیساختن و هیچ ابزاری از طلا ساخته نمیشد، اون زمان طلا قیمت نداشت. اگر طلا قیمت داشت دلیل قیمت طلا چیه؟ بعضی ها میگن اینم اعتباریه، عقلای دنیا جمع شدن دست به دست هم دادن برای اینکه کارشون رواج پیدا کنه، معاملاتو بچرخونن، آمدن برای طلا یه اعتباری قائل شدن و اینو مالیت برش قائل شدن. البته اگر ما ساده اندیش باشیم یه همچه حرفایی میتونیم بزنیم، اما اگر دقت کنیم میبینیم نه، اینها مالیتشون ذاتیه، چه به اعتباره، اینا هم برمیگرده به یه نوع مالیت ذاتی. چرا؟ برای اینکه نیازهای بشر تنها نیاز ضروری که نیست، انسان یه نیازهای غیر ضروری هم داره. انسان علاقه و میل به زینت داره نداره؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. زینت اگر نباشه زندگی انسان نابود نمیشه، مثل غذا نیست، ولی زینت در زندگی انسان یه جا داره، یه تمایل انسان ها دارن، این تمایل ذاتیه و این تمایل ذاتی باعث شده است که این احجار کریمه یا طلا دارای ارزش ذاتی و مالیت ذاتی بشه. برای اینکه این سنگهای قیمتی یا طلا اینا از نظر زینت واقعا یه اشیاء زینتی هستن و یکی از میول انسان رو برطرف می کنن و ذاتا در عواطف و در احساسات انسان ریشه دارن و همین سبب می شود که برای اون یه ارزش ذاتی و مالیت ذاتی قائل باشن. نیاز منحصر به نیاز ضروری نیست. مثلا یه باغچه پر از گل، یه باغ خرم و سرسبز آیا مالیت داره یا نداره؟ حالا اگر بنده باغچه پر گل نداشته باشم میرم؟ نه، ولی گل در زندگی انسان یه نقش داره و مالیت داره. ارزش گل ارزش ذاتی قراردادی نیست که عقلای دنیا بنشینن قراردادی ببندن. برای اینکه نیاز به زیبایی ها در درون جان انسان و فطرت انسان هست. اگر همه جا تو بیابانها گل می روید و وفور نعمت بود ارزش نداشت، ولی چون کثیر الوجود نیست، عزیز الوجوده و مورد نیاز فطری انسان هست، گل مالیت داره. به همون دلیل یاقوت هم مالیت داره. بله، انسان از دیدن یک قطعه یاقوت و برلیان بسیار لذت، بعضی هم از گل لذت نمی برن. بله، فکرم نمی کنم کسی یه برلیان بسیار زیبا رو ببینه لذت نبره، یه قطعه طلا رو ببینه لذت نبره. هر داشت اینه، ما توده مردم حساب می کنیم افراد شاز و نده رو بذارید کنار، ممکن یه کسی از بوی گل بعدش بیاد. حالا اینا شازند و نادرن و نباید معیار باشن، ولی توده مردم از یه قطعه برلیان دور مرواری طلا لذت میبرن، اینو زینت میتونن، همان گونه که از گل لذت میبرن. اون یه نیازه، اینم یه نیازه، البته نه نیاز ضروری. اون ارزش ذاتی داره، اینم ارزش ذاتی داره. چرا ما بگیم اینا ارزششون اعتباریه یا شده اعتباره؟ مخصوصا طلا دارای یه ویژگی هست که در هیچ موجودی در دنیا نیست، هیچ موجود. و آن این است، طلا هزاران سال بگذرد فاسد نمیشه. ما چیزی نداریم که فاسد نشه. شما یه قطعه طلا رو زیر یک زمین مرطوب نمناک وسط آب و جل 10,000 سال بذار، بعد از 10,000 سال بیرون بیار، همون شفافیت اول، هیچ فرق نمیکنه. شما چیزی مثل اینو نمیتونید پیدا بکنید. بشر میخواد یه زینتی داشته باشی که همیشه بدرخشه، با گذشت زمان نبوسه، کهنه نشه. بعضی ها میگن این طلاهایی که الان دست این زن و اون زن هست، در گوش این زن و اون زن هست، ممکنه همون طلایی باشه که 5,000 سال قبل در فلان قبیله وحشی مورد استفاده بوده است. همینطوری یادم بیاد رسید به اینجا، چون نمیبوسه که، از بین که نمیره. خب این یه ویژگی ذاتی، ارزش ذاتی میده. ما چرا میگیم اینا ارزششون اعتباریه؟ پس اینا ارزششون ذاتی شد، ولی در بد به نظر انسان خیال میکنه شبه اعتباریه. و از اینجا یه نکته دیگه هم روشن میشه، نمیدانم سال گذشته اشاره کردم یا نه، که از علمای بزرگ نجف بود، میگه من معتقدم در باره طلا. وقتی که ما مشرف بودیم جزء زعما مراجع بود، مراجع در درجه دو، ایشون میگه من معتقدم خداوند برای گردش زندگی اقتصادی بشر یه جنون خاصی بر نوع انسان مسلط ساخته که به طلا علاقه داره. همه انسان ها به این طلا علاقه دارن، در حالی که این طلا هیچ فایده هم نداره. خدا میخواد گردش زندگی درست بشه، یه جنون مایی به این بشر درباره این فلز داده تا اینکه بچرخد کار او. خداوند حکیم است و به حکمتش این کار رو کرده. مما ذکرنا ظهر به این که ان هذا الکلام ایزن ناجسه، درست نیست. نه، این فلز یه ویژگی هایی دارد و واقعا ارزش ذاتی داره، جنون نیست، اعتبار نیست، قرارداد عقلا نیست، یه واقعیته. منتها ما خیال میکنیم نیاز حتما نیاز به غذاست، نیاز به گل و نیاز نمیدونیم، نیاز به زینت و نیاز نمیدونیم، ولی ازا میگیم اینا ارزش هاشون ارزش های اعتباری یا نیمه اعتباریه. پس این دسته دوم که گفتیم شبه اعتباری، در ظاهر شبه اعتباریه اما در واقع ارزش اینها هم ذاتیش. و اما قسم سومی از ارزش داریم که اونا قطعا اعتباریه و اون ارزش هایی است که برای همین اسکناس و نقود ورقیه قائل شده. ما می‌بینیم یه اسکناس رو امروز دولت به رسمیت می‌شناسد، یه قطعه کاغذ به اندازه یک کف دست 10,000 تومان قیمت داره. هر جای اعلام میکنن که فلان اسکناس ها جمع آوری میشه باطل. همین قطع اسکناس به اندازه کاغذی به اندازه کف دست دیروز 10,000 تومن و همه چیز به انسان میدادن، امروز به اندازه یه ریال هم ارزش نداره. اگر سفید بود میتونستیم یه یادداشت روش بکنیم، اما حالا به دردم نمیخوره. این امر اعتباریه، یه روز اعتبارش میکنه حکومت یه روز از اعتبار میانداخت. ولی طلا اینطور نیست، تمام دنیا هم جمع بشن بگن از امروز طلا اعتباری نداره، بازم داره. احجار کریمه رو جمع بشن بگن نداره، داره. خود این دلیل بر این است که اون ارزش ذاتی بود با اعتبار نیست ساقط بشه. اما این سومی ارزشش اعتباریه. حالا در مقدمه ثانی من انشاءالله میگم مسیر زندگی بشر در طول تاریخ چطور شد که ما رسیدیم امروز به چیزی به نام اسکناس. الان هم داریم فراتر از اسکناس ها میریم، چک های تضمین شده بانکیه که چیزیست مافوق این اسکناس، یه قطعه کوچکش هم 1000 تومنه. و این مسیر تاریخی رو در مقدمه دوم من بحث میکنم چه شد که به اینجا رسیدیم. ولی هرچه هست این اسکناس یه ارزش اعتباری داره. ولی اینجا به دقت بفرمایید، این ارزش اعتباری اسکناس به معنی اعتبار خشک خالی نیست. امروز سکونم بده این منطبر پردابید واسه، نه، اعتباری است که دارای پشتوانه واقعیه. اگر اون پشتوانه واقعی نباشه معنی نداره یه قطعه کاغذ و 10,000 تومن مردم بدانند و این همه معامله بهش کنند و 50,000 تومن بدانند و این همه معامله بهش کنند. یه پشتوانه داره. همیشه اسکناس ها پشتوانه داشت و اما این پشتوانه ها الانها این اربعه. عرب به پشتوانه اسکناس چی میگه؟ بله؟ چی؟ دو تا تعبیر دارن عرب های امروز برای پشتوانه. یکی غطا، غطا یعنی پوشش، الارقیه، غطا یعنی پشتوانه. یکی هم رسید با صد، الرسید، این یعنی پشتوانه اسکناس. الغطا یعنی پشتوانه اسکناس. ما 4 پشتوانه داریم که باز در طول تاریخ اینها تغییر پیدا کرد. نوع اول از پشتوانه های اسکناس عبارت بوده است از درهم و دیناری که در خزانه مملکت گذاشته می شود. یعنی 10,000 درهم 10,000 دینار در خزانه بود و می آمدن معادلش اسکناس چاپ می کردن و به مردم می دادن و روش هم می نوشتن قابل تبدیل به درهم دینار می نوشتن. اسکناس های قدیمی شاید شما یادشون نیاد، بعض از اون آقایانی که سن بیشتری دارن یادشون میاد روش نوشته می شد. بله، من دینارهای عراقی رو دیده بودم روش نوشته شده بود که قابل تبدیل به دنانیر من زهد مثلا روش نوشته می شد این قابل تبدیله. هست چنان نبود که بیان کاغذ رو چاپ کنند و بدن بیرون و بین مردم. اینطور داشت که خیلی آسانه، ما صبح تا به عصر میتونیم چند میلیارد اسکناس چاپ کنیم، هر روز چاپ کنیم بگیم دست مردم. این که همین چیز زهم میریزه. اول 10,000 درهم یا 10,000 دینار در خزانه مملکت میذاشتن و بعد معادلش اسکناس چاپ میکردن و روی اسکناس مینوشتن قابل تبدیل است به همون درهم و دینار. این رفت یواش یواش این رفت. بعد آمدن گفتن پشتوانه معنیش این است که در خزانه مملکت گاهی شمش های طلا، درهم و دیناره، سکه طلا، شمش طلا، جواهرات، و این جواهرات و شمش طلا و سکه های طلا مجموعاً معادل اسکناس در گردشه. ببری تبدیلش نمی کنن. اون شمش طلا رو بهت بدن، میگن برو از بازار آزاد بخر. دولت تعهدی و تبدیل نداره ولی معادلان در خزانه مملکت داره که یه روز تصمیم رو تبدیل بگیره اگر دانه جواهرات بسیار گران قیمتی هست قسمتی از پشتوانه اسکناس در گردش در مملکت ما هست. پس معادل اون از ثروات در خزانه حکومت میذارن و به اندازه اون اسکناس چاپ میکنند و منتشر میکنند، ولی قابل تبدیل نیست. تعهد دولت بر تبدیل نداره. اگر اراده بکنی میتونه، ولی تعهدی نداره. و اما قسم سوم از غطاء پشوانه، ثروت‌های ملی یک کشور، منابع زیرزمینی. مثلا گاهی میگن این معادن نفت ما پشتوانه اسکناس ماست، معادن نفت، و ما میتونیم معادل آن اسکناس چاپ کنیم. البته چاپ اسکناس یه فرموله های خاصی داره که اینجا جای بحثش نیست، که اگر از اون کم و زیاد بشود ایجاد تورم میکنه، درد سر ایجاد میکنه، و یه بحث دیگریه. ولی فعلا بحث پشتوانه رو ما داریم میکنیم. پشتوانه منابع زیرزمینی یک کشور میشه پشتوانه اسکناس، و معادل آن اسکناس چاپ میکنه. پس این کاغذ نیست، ولی این کاغذ پوله، اما در واقع پشتوانه ای دار. و اما قسم چهارم از پشتوانه عبارت از تعهدات حکومت، تعهد نه درهم و دینار به اندازه اسکناس در گردش داری. یک کشور ممکنه منابع زیرزمینی کافی هم نداشته باشه، جواهرات هم نداشته باشه، ولی حکومت یه تعهدی پشت سر این اسکناس داره که پشتوانه این اسکناس، مالیت آن به اعتبار اون پشتوانه است که تعهد دولت باشه. چه تعهدی دولت داره؟ میگه من این اسکناس که چاپ کردم هر کسی اینو در دست داشته باشد بیاد اجناسی که من دارم، من همه اجناس رو با این میفروشم. تعهد داره. من گندمی که دارم در سیلوها با این میفروشم، صنایعی که ایجاد میکنم، تراکتوری که ایجاد میکنم، ماشینهایی که درست میکنم، اتومبیل ها رو من با این اسکناس مبادله میکنم. من متعهدم برای این اسکناس ارزش قائل باشم و هر جنسی از اجناس پیش من هست من با این میدم. در خدماتی که من انجام میدم مانند هواپیما، من این اسکناس رو میپذیرم. در قطار سوار میخوای بشی، من میپذیرم. در هر کجا خدمتی من میکنم به مردم، در تلفن و آب و برق، این اسکناس از شما میپذیرم. این تعهد حکومت. الان در خیلی از کشورها اسکناس یه پشتوانه تو خزانه نداره. حتی ما هم نمیتونیم بگیم به اندازه اسکناس در گردش طلا و نقره و جواهرات در خزانه داره. گاهی میشود میگن ضرورت ایجاب میکنند دولت اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنه، قرضه بگیره. همون قرضه اسکناس های بدون پشتوانه است، قرضه از بانک مرکزی، اسمش میذارن قرضه از بانک مرکزی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه. ولی همه نام پشتوانه داره، تعهد حکومت. فردا خواست این تعهد بر میداره، میگه من دیگر این اسکناس ها رو جنس بهش نمیدم. حالا که نداد، مردم دیگر هم نمیدن. تا اون زمانی که میداد، مردم هم تبعیت از حکومت میکردن، اجناسشون رو با این اسکناس خرید و فروش میکردن. وقتی حکومت که مالک اصلی اموال و ثروت‌های عمده هست، وقتی اون حکومت گفت من دیگه معامله نمی کنم، توده های مردم هم دیگه تبعیت میکنند و معامله نمی کنند. بله، اوراق قرضه میگن از قسم چهارمه. نه، اوراق قرضه یه نوع سند بدهکاریه. اسناد بدهکاری یه چیزیه، اسکناس یه چیز دیگری. اسکناس خودش ماله، منتها مال اعتباری. اوراق قرضه اسناد بدهکاری دولت. که قرض از اینا کرده و در مقابل این سند مدیونه. ولی اسکناس قرض، اوراق قرضه نیست که دولت قرض کرده، نه ماله. پشوانه چی؟ اسکناس نه، ثروت هاست نه، تعهد دولت، زور دولت، قدرت حکومت. میگه من در اجناس و خدمات خودم تبدیل میکنم این اسکناس، شما هم بکنم. میگه بسیار خوب، تو که در رأس امور هستی برای این اسکناس ارزشی قائل هستی، خب ما هم قائلی. هر روز تو از ارزش انداختی، ما هم از ارزش میانداز. هست نتیجه به اینجا رسیم، جان مطلب اینجا دقت کنیم. این اوراق بهادار کاغذهای هستند ذاتاً بی ارزش، اما دارای ارزش اعتباری. ولی این اعتبار به قول ما طلبا اعتبار انیاب اقوال نیست، مشغولی نیست، بلکه اعتباری است که متکی به یه واقعیته و اون واقعیت گاهی درهم و دینار و جواهرات و منابع، گاهی هم تعهد حکومته. خود تعهد حکومت یه واقعیتیه. میگه هر روزی که من اینا رو جمع کردم عوضش چیز دیگه به شما میگم، متعهدم. من نمیگم این از درجه اعتبار ثابت همینطور چی ندم. بعضی از این گلن کلوبتا مثل صدام اینا این کار کرد، اخیرا دینارهای بینم جان و چیزهای اسکناس های 5 دیناری از اعتبار هم داخل چیانه بردن ندار. این کارا میکنیم. خب اونی آدمی است که از این کارها در طول عمرش در همه جا، در میدان جنگ، در میدان اقتصاد، همه جا کرده، یه ملتی رو در ده کرد. ولی اقلای دنیا این کار رو نمی کنن. از اعتبار بنداز اسکناس بدون اینکه تبدیلش کنی. اعلام می کنه ایو هم ناس 3 ماه دیگر اینا از اعتبار می افته، بیایید عوض. در مقابل اون یا اسکناس جدیدی میده یا چیزی میده. چرا؟ چون تعهد داره. اعتبار خشک خالی نیست، اعتباریست آمیخته با تعهد. حالا از این بیانی که از معلوم شد اسکناس جانشین طلا و نقره الزاماً نیست. شما خیال کنیم اسکناس جانشین طلا و نقره است، تمام احکام طلا و نقره از اسکناس هم میاد. ببینید کلید حل مسئله اینجا. اگر اسکناس جانشین طلا و نقره بود، حواله ای بود، یعنی شکل حواله داشت، اینو در دست بگیرین حواله است بود، اینقدر طلا اینقدر نقره بگیر. اگر این بود بله، معامله اسکناس معامله حواله طلا و نقره. اما اگر اسکناس جنبه حواله نداشت، مالیت داشت، پشوانش هم طلا و نقره نیست، گاهی جواهراته، گاهی نفته، گاهی هیچ کدام اینها نیست، تعهد حکومته، اون وقت یا نکنی که تمام احکام طلا و نقره رو ما میتونیم بر این اسکناس جاری کنیم. ببینید ریشه اصلی مسئله رو پیدا کردیم که ببینیم این اسکناس آیا نماینده طلا و نقره است، جانشین اونه، حواله طلا و نقره است، یا نه یه چیزی است مالیت اعتباری داره، پشتوانه داره و پشتوانش هم الزاماً طلا و نقره نیست. فلا یترتب علیها ما یترتب علی الذهب والفضه. همه اون چه بر طلا و نقره بار میشد بر این بار نمیشه و ما نمیتونیم احکام سرایت بدیم. یه مالیت استقلالیه داره و این مالیت استقلالیه رو باید بپذیریم. و هنا قسم آخرینم بگم و این بحث رو من تمامش کنم امروز. و هنا قسم آخر من الاوراق، اینها اسکناس نیست ولی باز قیمت داره، بها داره. مثلا تمر، تمر پستی قیمت داره، مالیت داره، مالیت چند اعتباریه. دولت امروز این تمر قبول داره، فردا اعلام میکنه تمرهایی به این شکل رو ما نمیپذیریم، از ارزش میاد. حالا جنبه نمیدونم اشیاء عتیقه پیدا کنه، اون یه عنوان دیگری هست، ولی اینا از ارزش میفته. آیا این هم حکم اسکناس داره؟ نه، اسکناس قابل تبدیل به همه چیز، یعنی واقعا از این نظر جانشین طلا و نقره است، از این نظر ها، نه از هر نظر. هر کاری با سکه های درهم و دینار میشد بکنیم، همون با اسکناس میتونیم بکنیم. ولی تمر پستی فقط قابل تبدیل به یه خدمت پستیه، یعنی با این دولت تعهد کرده نامه های شما رو برسون، همین، غیر از این یکی به شما نمید. فقط یه مصرف بلیط های قطار، هواپیما قیمت امر اعتباریه، اما همه چیز با این بلیط به شما نمیدن، یه مصرف خاص داره، خدمات خاصی رو در مقابل اون به شما میدهن، نه همه چیز. اینا مورد بهاداره، اما نه مثل اسکناس، اون یه حساب دیگری داره. من فکر میکنم با این توضیحاتی که در مقدمه اول امروز دادم که ماهیت اسکناس چیه و این مالیت اعتباریه و دارای پشتوانه هست، اقسام سگانه مالیت رو دانستیم، مالیت ذاتی و ارزش نیم اعتباری و مالیت ارزش اعتباری و اسکناس و ماهیت شدانستیم، کلید حل بسیاری از مسائلی که در آغاز بحث مطرح کردم به دست آمد. ولی هنوز مونده شرح مطلب. من مقدمه ثانیه رو که فردا عرض کردم اون رو هم شکافتم، وقت جواب اون چند سوال و 5-6 سوالی که اول بحث امروز داشتیم انشاءالله الرحمن روشن خواهد شد.